أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطيبين الصالحين ولعنة الله عليهم أجمعين. یکی از جهاتی که در امر اول مورد بررسی قرار میگیره این است که تمایز علوم به چی هست؟ مثلا این علم با اون علم جدا میشن، این به چه معیار علم از علم دیگر، مثلا علم هندسه با علم ریاضیات، از جهت نزدیکن، هر دو مربوط به محاسباتن، ولی خب اینها جدا هستن، از هر دو مربوط به کم هستن، یا علم نه با علم صرف، اینها سلام علیکم. اینها باید ببینیم که معیار جدایی علوم از هم چی هست. چند نظر مطرح شده که استاد چهار نظر را اینجا مطرح کرده. یکی از انظار که مورد پذیرش مرحوم آخوند خراسانی قرار گرفته این است که تمایز بالاغراض هست، یعنی که انسان های اساسا نیازهایی داشتن، برای اینکه اون نیازها را به صورت درست برطرف کنن نیاز به دانش داره. مثلا نیاز داره برای مداوای خودش، مریض میخواد مداوا کنه، نیاز داره برای ساختمان، ساختمان سازندن ساختمان معماری میخواد اگر بخواد درست انجام بگیره، نیاز داره به فرض کن که ایوانات را این حفظ کند و نگهداری کند، خب این نیاز داره که ایوانات را بشناسه، مرضی اونها را بتونه مداوا بکنه.
سلام
علیکم. السلام و رحمت الله. یا الله. پس بنابراین نظر مرحوم آخوند خراسانی این است که این تمایز علوم از جهت همون نیازهایی که انسانها داشتن و در صدد برطرف کردن اون نیازها برآمدن، لذا سراغ علوم رفتن و علوم متعدد ایجاد شد. مثلا در زمینه ساختمان علم هندسه ایجاد شد و علم معماری ایجاد شد، چون نیاز انسان بود دیگه، غرضش این است که میخواد ساختمان درست بسازه، پلی درست بسازه، مثلا مسجد درست کنه که زود خراب نشه. بس اغراض. یا در زمینه زبان و تکلم میخواد درست صحبت بکنه، از هر مدید خب اینا را یه وقت این است که هر کس به سلیقه خودش یه چیزایی مثلا فرض کن که تلاش هایی میکنه، یه وقت نه قواعدی پیدا بکنه که طبق اون قواعد دیگه بتونه به اصطلاح همیشه تشخیص بده صحیح را از غیر صحیح. خب بس بنابراین مرحوم آخوند میگه تمایز العلوم بالاغراض. اغراض هم از کردم از نیازها ناشی شده، نیازهای انسان باعث شده یه اغراض یه مقاصد داشته باشه، اون مقاصد آمده به صورت مقصد علم قرار گرفته، در دنبال اون مقصد تحقیق کرده که من چطور به سلامتی برسم، مریض را مثلا مداوا کنم، خب یه راههایی مثلا براش پیش آمده، اون شده علم، مسئله علم شده. این بیان هست که مرحوم آخوند مطرح کردن و خیلی از بزرگانم پذیرفتن و ظاهرن هم مطلب خیلی محکمی باشه. الا اینکه نظر دومی در اینجا جناب استاد سبحانی اشکال دارن، میگن ما این اغراض را که شما میفرمایید اگر در مرتبه سابق از اغراض، در مرتبه سابق از اغراض، چون اغراض جزء علم نیست نتیجه علمه، جزء علم نیست نتیجه علمه، و اگر یه چیزی باشه که جزء علم باشه و باعث تمایز بشه اون جلوتره دیگه، یه چیزی که جزء علمه و باعث تمایز بشه. استاد گرمین اگر در مرتبه سابق از اغراض که در مرتبه جزء اون علمه اگر بتونیم یه وسیله تمایز پیدا بکنیم، اون مقدمه بر بفرمایید اون مرتبه نتیجه اغراض، اغراض چون بعد از علم حاصل میشه، یترتب علی علم، اما اگر در خود مرتبه علم ما یه وسیع امتیازی پیدا کردیم مقدمه. و علیزا جناب استاد سبحانی این بیان را کهشون فرمودن اغراض، این را به صورت کلی قبول نمی کنن. بعد یه اشکال دیگر هم می کنن. میگن که آقا یعنی در حقیقت بیان همین بیان است، بیان همین اشکاله. میگن آقا غرض، مراد شما از غرض، غرض تدوینه یا غرض تعلیمه؟ چون گاهی غرض تدوین یه چیزیه، غرض تعلم و تعلیم یه چیزی است. مثلا فرض کنید غرض تدوین علم نحو این است که صون اللسانه عن الخطا فی الکلام، اما غرض تعلمش ممکنه برای اینکه مدرک بگیرن. غرض تعلیم و تعلم همیشه این طور نیست که میخواد سوال بخواد آقا این مدرکش بگیرد، نیاز داره امتحان قبول بشه. تفرمودید این میره علم نحو یاد میگیره، هیچی هم دنبال عربی نیست، اصلا ذهنش هم نمیاد عربی صحبت بکند خب یا بنویسد. اینجا غرض تعلم همیشه اون با غرض تدوین یکسان نیست. غرض تدوین که انه یه چیزی از ثابت، ولی غرض تعلم ممکنه از فردی به فرد دیگر متغیر باشد. خب بفرمایید چه غرض مراد شما از غرض، غرض تدوین باشد، چه غرض تعلیم و تعلم باشه، اینا در مرتبه بعد از علم. پس بنابراین ما باید در مرتبه سابق بررسی بکنیم آیا وسیع امتیازی هست یا وسیع امتیازی در کار نیست. از همون دید پس ایشون که اینه این مطلب را از مرحوم آخوند قبول نمی کنند. چرا؟ چون میگن که در مرتبه سابق اگر وسیع امتیاز پیدا شد اون مقدم برخر است. پس فرمودیم اگر در مرتبه سابق پیدا نکردیم بر اون مطلب دیگر. و ما هم یه عبارت اینجا در از حاشیه الهیات شفا هم آوردیم، اونها هم همین مطلب را گفتن. ملاحظه می‌فرمایید گفتن که الحکمت النظریه ما غایتها حصول علم و رأی و رأی. حکمت نظریه غایتش حصول علم و رأیه، یعنی همون غرضش. صفحه شما شد بله 20 ها بله صفحه 20 آخر الحکمت النظریه ما غایت و حصول علم و رأی. حکمت نظری غایتش همون غرضش. و الحکمت العملیه ما غایتها حصول عمل. حکمت عملی هم مثل سیاست منزل و سیاست کشور و اینا حکمت عملی میگن دیگه، اخلاق اینا حکمت عملی هستن. اینا غایتش چیه؟ حصول عمل است. او کیفیت عمل، یا میخوان یه کاری انجام بشه یا کیفیتش اصلاح بشه، مثلا حکمت عملی اینا. لکن الاحسن و الاولا ان یکون تمایز العلوم به اعتبار تمایز الموضوعات. از جهت غایت فرق کرد، حکمت عملی شد مربوط به عمل، حکمت نظری شد مربوط به سیاق رأی و علم غایتش. ولی میگه بهتر ما روی غایت نریم، بریم به اعتبار موضوعات. چرا؟ لأن الموضوعات اجزاء للعلوم، برای اینکه موضوعات اجزای علمه. والغایت خارجت آنها، اما غایت خارج از علمه، بعد از علم میاد. ولا شک ان تعریف و تقسیم به اعتبار جز، اگر ما به اعتبار جز تعریف و تقسیم کنیم آقای مهدوی، اولا منها به اعتبار خارج، بهتر از این است که به اعتبار خارج تقسیم بکنیم این علوم را. پس بنابراین همون در مرتبه ذات اگر بخوایم اینا را جدا کنیم بهتره. این بیانی هست که استاد، اشکالی هست که جناب استاد سبحانی بر این نظریه مرحوم آخوند دارن که تفکیک العلوم بالاغرازه. ایشون میگن نه، در مرتبه سابق این کار را انجام بدیم که اون جز علمه، غایت بعد العلمه، یترتب علی العلم. از فرمودید اگر در مرتبه سابق این کار را انجام دادیم اون بهتره. این بیان قول اول. در بیان قول اول مرحوم آخوند در کفایه میخواد نظر خودش اثبات کنه دیگه، میگه اخراس میاد بدون این که بر نظر خودش اقامه دلیل کنه، میره سراغ رد قول این که تفاوت بسی هست به موضوعاته. در کفایه میگه به اخراسه، به موضوعات نمیتوند باشد، چون اگر به موضوعات باشد لازم میاد کل مسئلت یه علم باشد. بابا این را هنوز شما اغراض و دلیلش بیار تا برسیم به موضوعات، اونجا رد کن اون را. نه اینکه موضوعات را مطرح کردی رفتی سراغون. تعبیر دارم از نظر تعبیر عرض میکنم، از نظر بیانی حقش این بود که وقتی در اغراض را مطرح کرد دلیل اغراض را میفرمود، بعد که میرفت به نظریه بعدی میگفت نظریه بعدی درست نیست، اونم اشکالش اینه. ولی ایشون اصلا برای اغراض هیچ دلیل نیاورده، رفته سراغ همون قول بعدی که میگد که تفاوت به چی هست، به موضوعات. اون را رد کرده، گفته تفاوت به موضوعات نمیتونن باشه. نظر رو دید محارو این که حقش این بود که این اول بفرماید بعد وارد اون نظریه بشه، اون نظریه را رد کنه. این هم از ذره تعبیر عرض میکنم که دوتو داشته باشه. خب بس بنابراین حالا این نظریه اول که نظریه مرحوم آخوند خراسانیه، اشکالش این بود که اگر در مرتبه سابق تمایز حاصل بشود، این بهتر از این است که در مرتبه لاحق ما تمایز را به دست بیاریم. این بیان ایشون
بله. بهتر است. خب ما اگر اغراض بگیریم یا بالفعل در مرتبه قبل بگیریم، نتیجه تقریبا
تفاوت نمی کنه. ولی از در این که میخواییم معیار بدیم، معیار سابق میگن مقدمه بر معیار لاحق. اگر معیاری در سابق هست اونو باید معیار قرار بدید. درسته هر دو به نتیجه میرسونند، ولی یه معیار جلوتره. شما معیار جلوتر رو مثلا میذارید رد میشید، بعد میگید معیار بعدی رو. درسته هر دو یه جا رو شما نشون میدن، مثلا هر دو همون استقامت رو نشون میدن، هر دو هم به یه هدف میرسن، اما میگید اون معیار اول رو شما مثلا در نظر داشته باشید، چرا به معیار دوم میرید؟ مثلا استاد سبحانی اینطوری اشکال میکنن برای نظریه. ولی الله نظر حالا ببین آیه دهقان چی میگه.
مثلا اغلا در مرتبه تصور مقدمه، یعنی قبل از اینکه ما بخوایم برنامه‌ریزی کنیم یا علمی رو تدوین کنیم و غلطی رو در نظر بگیریم، در مرتبه وجود مؤخرن، یعنی ما در مرتبه ذهن و تصور اول غرض در نظر گرفته میشه بعد تدوین میشه.
این نقطه خوبیه. من هم میخواستم عرض کنم که در مقام ثبوت اگر میخواید بحث کنی، بله فرمایش شما درسته، اول موضوع هست بعد غرض، اما در مرحله اثبات اول غرض در نظر میاد، یعنی اول در مقام بیان و بسانه اول غرض را در نظر میگیره انسان، در مقام اثبات از این ور شروع میشه. در مقام ثبوت بله فرمایش شما به استاد عرض میکنیم، استاد فرماید که اول شما اون اول معیار اول را ببین بعد اون تالی را ببین، احسن اولا این است اون مقدم بداری، اون تو مقدمه. میگیم مقدمه در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات معلوم نیست مقدم باشه. در مقام کشف ما اول اینا کشف میکنیم، در مقام کشف ما اول غرض را کشف میکنیم، معلوم نیست که ما اول اون طرف را کشف بکنیم. پس در مقام ایشون هم تعبیر بهتری شاید داشتن، فرمودن که ما در مقام تصور اول غرض را تصور میکنیم، بله در مقام وجود همیشه اون مقدمه. مثلا این تعبیرات اون عرض بنده هم یکیه با که ما در مقام ثبوت درسته قبول داریم موضوع مقدمه در مقام ثبوت، اما در مقام کشف ما اول اینا کشف میکنیم، اول غرض را میبینیم. پس فرمایش مرحوم آخوند که تفاوت العلوم تمایز العلوم بالاغرازه نکته دقیق خوبیه، از نظر این که اون تاریخ علوم را نگاه بکنیم اول غرض ها را در نظر گرفتن. اصلا رفتن غرض تدوینه، غرض تدوینه، اول غرض ها را گرایی گفتن. اصلا علم طب چطور مثلا به وجود آمد؟ گفته بابا میخوام این را مداوا بکنم، از مداوا مثلا غرض را در نظر گرفت، دنبال اون موضوع محمولش گشت.
موضوع محمول جزء
علمه، موضوع محمول جزء علمه، غرض مترتبه بر علمه.
در میار موضوع علم از طریق ثبوت بره بهتر از یا از طریق اثبات؟ ما که میخوایم میار علوم را اثبات کنیم، یعنی مشخص کنیم، ما که میخوایم میار را مشخص کنیم و دنبال اثبات نریم،
ما همه از اون دنبال اثبات میریم دیگه. شما میخواید بگید از ثبوت، ما میگیم ثبوت یه امر واقعی هست، ما میبینیم که ما که الان هستیم درگیر هستیم با چی درگیر هستیم، با مقام اثبات درگیریم، چون ما از این طرف شروع میکنیم، از مقام کشف شروع میکنیم. ولی در واقع اون مقدمه علایه مثل همون دلیل انی و لمی میشه دیگه، دلیل انی از معلول شروع میکنه به علت میرسه، میگه آیات خدا را ببین تا به خدا برسه، آیات خدا دلیل انی میشه دیگه. دلیل لمبی به عکسه، از اون طرف شروع میکنه میگه خدای هست و عالمی آفریده. دست بر اون داشت
این فرمان اگر تمایز الامام به
تمایز
باشه، لازمش اینه که هر
بابی
یا هر
مسئله خب حالا این وارد بشه ده. اون وقت مطلب بعدی، بس این نظریه به نظر میاد اشکال استاد را میشه دفع کرد. اشکال استادش که میگفت آها شما مقدم را رعایت کنید، بله رعایت میکنید در مقام ثبوت، اما در مقام اثبات این مقدمه منتظر بودیم. میرسیم به مطلب
اثبات مربوط به تدوین علوم
نیست، تدوین علوم بفرمایید کشف مثلا اون غرض تدوین، غرض متدوین اول
تمایز که تمایز که هم مرحله بعدی میشه علوم اول تدوین میشه بعد
یه مدون بیانی غرض را تعیین میکنه، طبق اون دنبال مسئله سازی میکنه. اول غرض داره، مثلا غرض غرض در معماری غیر از غرض در طب، در
طب غرض شاید تدوین شده باشد، اما با این ما تمایز علوم را با موضوع انجام
میدیم. میگم که شما واقع را نگاه کنید، واقعا علوم چطور بودن؟ اول مردم بیچاره مثلا در حالا که علمشون خیلی بسیط بود، میبینن یه مشکل مواجهن، میخوان حل اون مشکل بکنن، دنبال علم میرن. مشکل همون غرض دیگه، حل مشکل میشه غرض، از اینجا شروع میشه. از اون بعد شما
غرض بسیط کردن رفت شد، اون موضوعات خاص خودشون
رو داره باشه، همون غرض غرضهای مختلف رو شوندن در زمین، همون غرضهای مختلف با غرض دنبال اون که بیان از اون ور شروع بکنن شاید خیلی کمه. بیاد بگید آقا ما کار ندارم، غرض ندارم، من از میخوام مثلا اینا این شیء را بشناسم، این خیلی قلیل و عبادی شکور، اون خیلی کمه. از این طرف معمولا علوم از اینجا شروع شدن، تاریخ علوم اینا نشون میدن. یک کسی بیاد بگید که آقا من کار ندارم بهتر از فلان، من میخوام این شیء را بشناسم، این از موضوع شروع کنه به معمول و به مسائل دیگه برسه، این قلیل
تدوینشه. بله اون اما اگر علوم رو میخواییم از یعنی فکر شروع کنیم الان هم میتوانیم موضوع رو بشناسیم.
باشه شما الان بالاخره الان هم علوم چه بسا از علوم مثلا یک درصدش ده درصد خلاف مثلا فوقش کشف شده، باز علوم در حال گسترش هم دیگه. علوم بر چه اساس در حال گسترشن؟ بر اساس احادیث در حال گسترشن، نه بر اساس موضوعات. موضوعات هم رد نمی کنیم در مقام ثبوت، اما در مقام ثبوت اثبات بیشتر توجه روی احراز است. حالا این فرمایششون را میشد یعنی مرحوم آخوند خراسانی و دیگران را دفاع کرد. اما نظر دوم چی هست؟ میگن نه بالموضوعات میگن تفاوت العلوم یا تمایز العلوم سیاست آقا بالموضوعاته، اونجایی که موضوعات از هم جدا باشن، اونجایی که موضوعات از هم جدا باشن بالموضوعاته، اونجایی که موضوعات یکی باشن مثل باب علم و نحو صرف مثلا موضوع یکی کلمه است، اونجا هم بالحیثیاته. از هم موضوعی بالحیثیاته آقای مهتر تذکردی سوشم. بس نظر دوم چی هست؟ نظر دوم میگه که تمایز العلوم این موضوعات اونجایی که موضوع از هم جدا باشن
مشترک
اونجا بالحیثیات هست، به حیثیات موضوعات هست. بالاخره موضوعات یه حیثیت میدیم، میگیم کلمه من حیث و اعراب بر بنا میشد مال نفت، من حیث صحت و اعلان میشد صرف، همون کلمه حیثیت. این چه اشکالی داره؟ اینجا مرحوم آخوند یه اشکالی دارن، اشکال مهم. میگن آقا اگه این موضوعات بگیرید، این اشکال رو بعدن مرحوم علامه طباطبایی پرورش داده، خیلی گسترشش داده، به اسلام فرمودن اگر بگید که بالموضوعات یلزم و ان یکون کل مسئلت علما الاهده، برای اینکه هر مسئله موضوعش مختلفه دیگه، مسئله کل فاعل مرفوع موضوعش فاعله، کل مفعول منصوب موضوعش چی هست؟ آقا مفعوله. پس اگر شما بگید تفاوت العلوم بالموضوعات، باید هر مسئله از علمی یک علم بشه، هر مسئلهش یه علم جداگانه بشه، یه علم فاعل، یه علم مفعول، یه علم مثلا حالی، علوم مختلف بشه باید. نظر بودی یه ابواب نباشه. سلام توجه فرمودید این نقطه را، یا الله نقطه را توجه فرمودید. نظریه دومی که مطرح هست در تمایز العلوم این است که اگر موضوعات از هم مختلفن این موضوعات، اگر مختلف نیستن به حیثیت موضوع، به حیثیت موضوعات اگر مختلف نیستن یکی هستن مثل علم صرف و علم نحو، تمایزشون به حیثیت موضوعاته. مثلا در کلمه هم موضوع علم نحو هم موضوع علم صرفه، در علم نحو من حیث الاعراب و البنا، در علم صرف من حیث صحت و الاعلان. اینو مطرح شده مرحوم آخوند برای اشکال دارن، برای من اگر اینا بفرمایید که تمایز علوم به تفاوت به اختلاف موضوعاته، یلزم ان یکون کل مسئله علما واحدا لان موضوع کل مسئله یختلف عن المسئله الاخرى، موضوع این مسئله کل فاعل مرفوع با موضوع کل مفعول منصوب مختلفه، اون موضوعش فاعل و موضوعش معلول. مثلا در علم فلسفه مثلا بحث علت معلول موضوعش علت معلوله، بحث مثلا فعل و قوه موضوعش فعل و قوه است، بحث امکان و مثلا به حساب وجود بحثش اون موضوعش امکان و وجوده. پس بنابراین ابواب مختلف موضوعاتش مختلف، پس باید بگید هر مسئله یه علم میشه اگر اختلاف موضوع را در نظر بگیریم. مرحوم علامه طباطبایی این مسئله را یکمی گسترش داده، گفته که این به حساب اشکال دو جنبه داره، اگر از تنزل پیدا بکنید از بالا به پایین، تنزل هی شاخه شاخه میشه دیگه، کلمه میشه فاعل مفعول حال تمیز مثلا هی شاخه، باید در نگاه تنزلی که قید برمیداره با قید برداشتن این کلمه اقسام پیدا میکنه، اگر اینا بگید لازم میاد بر تکسر رو. اگر تصاعدی نگاه کنید بالاخره فرض کنید که همه این اجزا را تحت کلمه است، کلمه تحت مثلا لفظه، لفظ کیفه، کیف یک نوع کیفی است که بر انسان حال میشه، کیف عرضه، عرض ممکنه، این همه برمیگرده به موضوع، پس همه اون را بگیم یه علمه. اگر از این بر تصاعدی نگاه کنید همه برمیگردن به یه موضوع، چون همه قیدا رو حذف میکنید همه داخل اون موضوع اصلی میشن دیگه، موضوع موجود میشه. پس باید بگید بابا ما یه علم بیشتر نداریم، اونم حالا مولاست مثلا فلسفه مولاست. اگر اگر از این طرف قیود رو بزنید، اگر قیود رو در نظر بگیرید باید همون اشکال مرحوم آخوند کل مسئله علما بشه، یل زمان یکون کل مسئله علما الاهده، چون اختلاف دارن یه قیود در مسئله، این مسئله با اون مسئله فرق داره. پس اشکال مرحوم آخوند که نه برای این که اگر موضوع را قرار دادید این می شود که پس ناچارید شما از این که موضوع قرار بدید دست بکشید و الا لازم میاد اگر تصاعدی نگاه کردید همه علوم به یه علم برگردن، چون همه زیر شاخه موجودن. اگر نه تنزلی نگاه کردید، این قیود را در نظر گرفتید، لازم است کل مسئله به علم الهیده بشه.
فرق
شما اشکال میفرمایید
که دوم که میگه که ارج تصاعد نگاه
کنید این همه برمیگرده به یه،
بله این فقط در مقام ثبوته، ولی در عالم اثبات ما فقط در خارج میذاریم که موضوع معمول مشخص رو داریم، جزئی رو داریم.
یعنی شما میفرمایید که عرض ذاتی دیگه حساب نمیشه، عرض ذاتی مرفوعیت، عرض ذاتی برای اون موجود حساب نمیشه. شاید منظور تو اینه دیگه، گفتید آقا ما یه عرض شی مثلا به ذاته مثلا موضوع کل علم چیزا اون چیزی است که عارض می شود بر اون شی. خب مگر اینکه بفرمایید اگه تصاعدی در نظر بگیریم، چنان که دیدم بعضی از بزرگان همین مطلب را دارند در جواب مرحوم آخوند که اینجا کل مسئله علم لازم نمیاد، برای اینکه خب این مسئله با اون مسئله که انه در عرض ذاتی بودن به یک مشترک می رسن. حال اون که به اصطلاح در تساهل اینطوری نیست، مسئله این علم با مسئله اون علم دیگر به عرض ذاتی یک موضوع نیستن، اما مسائل همه یک علم به یک موضوع برمیگردن از عرض ذاتی بودن. اینطوری جواب دادن و به ظاهر اشکال مرحوم علامه دقیق تره، چون بالاخره یا قیود را در نظر میگیرید یا در نظر نمیگیرید. اگر در نظر گرفتید عرض ذاتی بودن، به اصطلاح به طبق اون که در نظر گرفتید برای هر مسئله یه علم میشود، چون عرض ذاتیش همون خودشه دیگه، بیشتر از خودش نیست. اما اگر قید را در نظر نگرفتی دیگه که الله باز توسعه پیدا میکنه، باید همه را زیر شاخه اون موضوع واحد قرار بدهید. این بیانی هست که در اینجا مطرح شده، راضی به این که جناب استاد سبحانی این نظریه را فی الجمله قبول میکنن، فی الجمله رد میکنن. یعنی میگن که این که شما گفتید که تفاوت و تمایز العلوم بالموضوعات قبول میکنن، کجا؟ اونجایی که موضوعات از هم جدا باشن. مثلا علم نبات با علم بدن، اون مربوط به گیاهه، این مربوط به بدنه دیگه، به انسانه دیگه، انسان شناسی با گیاه شناسی. پس بنابراین اگر این وقت موضوع از هم جدا هست، آخیشون اقراض را قبول نکرد دیگه، اقراض را به اون بیان کلام گفتیم قبول نکرد. موضوعات را، این نظریه دوم را چی؟ نظریه دوم را قبول میکنه، ولی میگه در جای قبول داریم که یا موضوعات از هم جدا باشه، موضوع علم با موضوع علم جدا باشه. مثلا موضوع علم ریاضیات کمه، موضوع مثلا فیزیک ماده است، مثلا ربطی به هم ندارن. اینجا ها بر تفاوت موضوع. اما میفرماین که جایی که موضوعات یکی بودن، آقا گفتن این نظریه میگه که جایی که موضوعات یکی بودن زیاد بالحیثیاته، چون میگه اینو قبول نداریم. این حیثیات در حقیقت برمیگرده به محمولات. این نظریه میگفت که اگر موضوعات یکی باشه، به حیثیات خود موضوعات تفاوت حاصل میشه. ایشون فهمن نه، حیثیات برمیگرده به محمولات. پس باید بگید که اگر موضوعات جدا بودن، تفاوت به موضوعاته. اگر موضوعات یکی بودن، به حیثیت جامعه محمولاته. به حیثیت جامعه میان محمولاته. پس ایشون این نظریه را فعل جمله قبول دارن، ولی فعل جمله هم رد میکنن. یعنی اونجایی که موضوعات از هم جدا باشن قبول دارن، اونجایی که موضوعات از هم به اصطلاح چیز باشن، یکی باشن، میگن نه به محمولاته. در فرمودی این بیان استاد راضی به این نظر که به اصطلاح امسانی دارن که دهد الموضوعات کل کلمه، در مایان که اینجا مثلا چیز هست. خب ولی ایشون دیگه رد صاحب کفایه را اینجا مطرح نکردن. رد صاحب کفایه راضی ما میگه لازم ان يكون كل مسالتين علما. این را دیگه استاد سبحانی مطرح نفرمودن که بالاخره این لازمه ای که ایشون مطرح کردن چطور میخوان جواب بدن. در فرمودید این اگر موضوعات شما قرار بدید، یلزمو که هر مسئله ای چون یه تفاوت مایه داره دیگه با هم دیگر، اون فاعل مفعول یلزمو چی آقا؟ تکسر العلوم به تکسر المسائل. این را دیگه جناب استاد سبحانی جواب نمیدن، میگن که نه، در مرتبه سابق اینجا تفاوت حاصله، همین مقدارشون بسنده میکنن. میگن چون این در مرتبه لاحق غرض، غرض خارج از علم، متردد بر علمه، موضوع جز علمه، احد و جزئی علمه که یکی جزش موروز، یکی جزش محموله، یا احد اعضای ثلاثه هست که اگر نسبت به هم قابل بکنیم که نسبت هم یکی از اعضای ثلاثه هست. خب بس بنابراین ایشون میگن این جز مقدمه رتبهش از اون، چون رتبهش مقدمه پس ما تفاوت رو بیاریم. ولی اشکال مرحوم آخوند را که اگر لازم میاد تکسر و لون به تکسر و مسائل، اینا ایشون جواب نمیدهن. اینا باید ما چطور جواب بدیم؟ لابد ایشون اینجا باید برگردن به مسئله غرض. میگیم آقا مدون برای این سلسله موضوعات دیگه غرضی نداره. خب اون وقت باید حرف آخوند رو فی الجمله بپذیرن دیگه. بگیم که آقا درسته اینجا فاعل موضوع جداست از مفعول، ولی توی مدون برای فاعلی یه غرض در فاعل نداره، غرضش مربوط میشه به کل کلمه، این حیث به اعراب بنا مال به کل کلمه. اگر اینا بگید اینم فعل جمله باز برمیگرده به فرمایش مرحوم آخوند زرودی. این مطلبی هست که آیان فرمودن و بالاخره
منش خود ایشون تو صحبتاش هست که موضوع علم کلی هست، کلی طبیعی بگیم، صدقش بر موضوعات چیه؟ مثل کلی طبیعی بر اخلاقش. خیلی خب اگر کلی باشه ما چرا بگیم به تعداد موضوعات علم وجود میاد؟ نه، تمام این موضوعات یک وجه بیشتر ندارن، هم کلی طبیعیه.
باشه،
پس ایشون هم کلی طبیعیه. بله، فاعل هم کلی طبیعیه. اصلا موضوعات چطوری جمع میشه؟ موضوعات ما گفتیم یا ذاتیش به وسیله ذاتی، یا با ذاتی جمع میشن، یا با وصف، هر کدوم. با هر کدوم از اینها در اینجا گفتن ما به وسیله یک کلی طبیعی میرسیم.
اون آخوندم گفت دیگه،
خود آخوندم
گفت که
چرا ایشون از موضوع مسائل هم
میشه. بله خب، اتفاقا خودشون بر آخوند اشکال کردن، خودشون برای آخوند اشکال کردن که بالاخره اون خصوصیت موضوع هر مسئله دخیل است یا دخیل نیست. همونده خودشون اشکال کردن دیگه، گفتن آقا این خصوصیتی که در هر مسئله هست این دخیل یا دخیل نیست. اگر بگید دخیل نیست، این که خلاف فرضه، فاعلیت در اونجا دخیل در رفع. اگر بگید دخیله، پس بنابراین اون دخیل اون هم باید در نظر بگید.
یعنی
بنابراین این نمیشه این اشکال را شما بفرمایید که آقا اتحاد کلی طبیعی، ولذایشون اونجا از راه های دیگری خواستن جواب بدن و از این راه نتونستن مرحوم آخوند را که اتحاد طبیعی مع افراده و کلی مع مصادقی که مرحوم آخوند مطرح کردن اونجا، ایشون این را کافی ندونستن.
یه جواب دیگه میشه داد اینجا، این ملازمه را نمیپذیریم به این درد که ما میگیم موضوع فل جمله بلاک تمایز علوم هست، ولی نه بالجمله که هر موضوعی برای خودش علم باشه. ما میگیم اگر علمی بود بلاک تمایزش موضوع
اون هست. علمی بود به چیه؟ به غرض اشکال شون اینو گفتن، ولی این باز برگشت به غرض میکنه، بالاخره این غرضی رو در نظر میگیری
آخرش این موضوع نمیتونه بلاک باشه،
نمیتونه. اگر بگید این اشکالی که مرحوم آخوند مطرح کرده میاد،
یعنی اصلا خودشون از موقع موضوعات محدود کردن، میگن ما هر چیزی میشه موضوع علم قرار بدیم.
خب پس میشه اون
مگر میشه
پس اون غرض مدون پس میشه جناب آیسان میشه غرض مدون دیگه. پس مدون آمده گفته که بابا اینا موضوع قرار بدیم، اونو قرار ندیم، روی غرضی. پس برگشت به غرض،
یعنی هر موضوعی رو نمیبادم به عنوان چیزی موضوع علم قبول کنم. پس موضوع باید خاص باشه، خاص بودنش به غرضه.
نه
من تمجیزه به محضبتی که لازم
قرار نگاه فقط باید
بدون ملاک بوده یه موضوع باشه. نه ملاک داره، ملاک هم ذاتی بودنه. ملاک همون وصفه، بنابرای گفته یه سبزه هایی، یا ملاک ذاتی بودنشه
موضوعهای نفسی
یا بگیم وصفی باشه که از چی دفتر
مثلا هم
هست باید مرکو همه ملاکیشون فرمان هست، هم ذاتی هست کلوفال مرکوب.
خب
میگیم کلوفال مرکوب یک بابیه برای خودش یه علم بشه و همین ملاک شما فرمایید.
بیان سوم، نمیدونم وقت داریم یا نه، ساعت چند دقیقه؟
ده دقیقه
یه پنج دقیقه از بود یاد. بله، بیان سوم مربوط به مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله علیه. ایشون فرمودن تمایز العلوم بالجهت المشترک بین المحمولات. محمولات را دقت بکنید ببینید یه جهت مشترکی دارند و اون جهت مشترک باعث تمایز العلوم میشه.
یه جهت مشترک
مثلا ایشون آمده در بحث اصول فقه اینا خود پیاده کرد، گفته ببینید در اصول فقه شما همه چیزها را جمع کنید رو حجتون میاد، خبر الواحد حجتون، از ظاهر حجتون، الاجماع حجتون، الشهرت حجتون، مثلا وجود الملازمه بین وجوب زیر مقدمه و المقدمه، این یعنی وجوب المقدمه حجتون علا وجوب زیر مقدمه حجتون علا وجوب مقدمته و هاکذا. بالاخره میبینید این همه این معمولات برگشت به یک جامعه، معمولات یک جامعه داره. در باب علم نحو هم همینطوری، نه این محموله. مثلا در باب علم نحو هم شما میگید مرفوعون منصوبون یا مثلا فلان و اینها، برمیگرده به این که به اصطلاح این آخر این کلمه آیا اعراب، اعرابش حال، حال اعرابش، کیفیت اعرابش، جهت جامعه بین محمولات علم نحو، کیفیت اعراب یا در علم صرف جهت جامعه اون صحیح بودن یا معتل بودن است. شما ببینید که محمولاتی که دنبال رفتن محمولات به یه جا میرسن، کار نداره موضوعات ممکنه مختلف باشن، این مسئله با اون مسئله، ولی محمولات اصلا یه سنخ هستن، یه حیثیت جامعه دارن.
مجسم کردن افراز نیست، همین افراز را
نه نه، محمولات مرفوعون منصوبون مجرورون اینها را شما کنار هم بذار، ببینید که کیفیت الاعراب آخر کلمه در میان. پس بنابراین ایشون از این راه درست کرده. مرحوم به اصطلاح مرحوم بزرگی این مطلب را فرمودن، فرمودن امام هم شاید این مطلب را یه وقتهایی مثلا قبول کرده باشن. استاد سبحانی میفرمایند ما این مطلب را فی الجمله قبول داریم، اونجاهایی که موضوع دو علم متحد باشه اینا قبول داریم. موضوع دو علم اگر متحد بود تفاوتشان به همون جهت جامعه بین المعمولات. اما اگر فیل جمله دیگه، اما اگر خود موضوعات از هم جدا هستن تفاوت به خود موضوعاته. پس بنابراین اینجور قائل به تفصیل میشن. اگر تفاوت بین خود موضوعات بود نوبت به معمولات نمیرسد، اما اگر تفاوت بین موضوعات نبود یکی بود، اون موقع میرسیم به اون معمولات، جهت جامعه بین معمولات. این نظر استاد در آقا حیثیات رو برمیگردون به موضوع. اون قول میگفت حیثیات، نظرش حیثیات، میگفت میگفت یا خود موضوع یا حیثیت الموضوع. شما میگن نه حیثیت الموضوع دیگه نداریم، حیثیت برمیگرده به یعنی حیثیت، حیثیت موضوع یعنی منه ال کلمه منه حیث و اعراب و بنا، ال کلمه منه حیث و صحت و علت در زمان دید. اونو برمیگردون به موضوع. استاد میگن نه این حیث برمیگرده به همون محمول، مثلا این حیثیت برمیگردن به محمول. پس بنابراین نظرشون تفصیله. اگر علوم موضوعان مختلفن به موضوعات چون در رتبه سابقن، و اگر به اصطلاح متحدن به حیثیت متحده یا الجامعه بین المحمولات. این پس بنابراین نظر مرحوم بروجوده رو قبول دارن، ولی در اونجایی که موضوعات چی باشن آقا بفرمایید متحد باشن، اونجایی که متحد باشن میگن همون حیثیات، حیثیات جامعه بین معمولات، اینا قبول دارن. خب قول رابع هم از تمایز به تمام ذات، که اینا نظر مرحوم امام رضوان الله علیه بوده. امام رضوان الله علیه نظر چهارم در این مسئله دارن، اونم میگن که آقا العلوم متمایزتون بعضها مع بعض به تمام ذات، هم موضوعن هم معمول، اصلا ساختارش به اون فرق میکنه. ساختار این علم با ساختار اون علم مثلا جداست. و لذا فرموده که ببینید اگر یه جا یه مسئله هم در این علم مسئله است هم در اون علم مسئله است، این معنیش این نیست که اینا یکی هست، معنیش این است که این مثلا فرض کنید که یه آهنی هم در پل کاربرد داره هم در ساختمان، ولی پل یه مجموعه مرکبیه، مثلا ربطی به ساختمان نداره، پله ساختمان هم، ولی خب ممکنه مثلا یک اجزایی داشته باشه مشترک داشته باشه. میگه شما مجموع را در نظر بگیر ببینی که مجموع اصلا این مرکب با اون مرکب فرق داره، یعنی علم یک مرکبیه دیگه، یه شخصیتیه، کل شخصیتش با کل شخصیت اون فرق داره، سلخن اینا جدا هستن. و لذا هم موضوعش جدا هست، هم محمولش جدا هست، هم نسبتش جدا هست، یه جاهای اشتراک پیدا می کند، ولی خب شما اگر در مجموع نگاه بکنید میبینه که این بابا ربطی به اون نداره، این اجزای این شیه، اونم اجزای اون شیه، حالا یه جای مشترکات پیدا کرده. و علیزایشون بفرمایند بابا این علم ها از جهت موضوع مختلفا نفرمایید، از جهت محمول مختلفا نفرمایید، اصلا مجموعه اینها یک مرکبیه، این علمون هم یکی مرکبیه، این کل ذاتش با کل ذاتون متفاوته. البته گاهی با اینکه متفاوتن گاهی مشترکات دارن، اونم یک جزئی داره که اون جز هم در اون هست هم در این هست. اینم بیان حضرت امام که به کل برمیگردونن. استاد اینا اشکال میکنه، میگن آقا این کل رو بالاخره ما دقیق‌تر بشیم برمیگرده به اون حرف یا موضوعات یا محمولات. کل آخه متشکل از یا موضوع است یا محمول است دیگه. شما بفرمایید منظور در موضوع یا محمول یا چیه، بالاخره باید اینو مشخص برای ما بکنیم. و لذا ما میگیم که اون جایی که تفاوت به موضوعات موضوعاته، این کل هم باز برمیگرده به این یکی از این اقوالی که گفته شد. پس بنابراین نظر جناب استاد سبحانی در تمایز علوم این شد که اگر موضوعات مختلفن، به موضوعات اگر متحدن به حیثیت جامعه بین محمولات و اغراض را نپذیرفتن، گفتن چون اغراض در رتبه بعدی موضوعاته، تا رتبه سابق هست به رتبه بعدی نمیرسه، ما یه اشکالی کردیم که بر فرمایش شون که این اغراض رتبه متأخرن در مقام ثبوت، اما در مقام کشف اول انسان غرض را میبینه، اول در مقام تصور اول این را میبیند تا بعدم میرسد به اون موضوع. و لذات اگر ما تاریخ علوم را ببینیم، اول از غرض شروع میشد، این مصورت گسترش پیدا میکند. پس اگر ما مقام اثبات را ببینیم، مقدم این یکیه، غرض مقدمه، نه اینکه غرض اون موضوع را. در مقام ثبوت فرمای شما درست، اما در مقام اثبات این مقدمه. الحمدلله رب العالمین.